بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين خب در شرایط مطلق مطلقه و صیغه طلاق و اشهاد یکی از شرایط طلاق است بحث میکردیم ماده 11-34 که طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لاگل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد، یعنی صرف حضور کافی نیست بلکه استماع لازم است. استماع صیغه طلاق بشنون هم استماع هست دیگه، در روایات هم هست که قومون یسمعون کلامهو، یعنی یه افرادی باید باشن حضور داشته باشن، روایت از امام رضا علیه السلام هست یسمعون کلامهو که کلام این مطلق را بشنون. آیا شناخت لازم هست یا شناخت لازم نیست که شخصی که به عنوان شاهد در طلاق حاضر شده مطلق را مطلقه را اینها را بشناسد یا لازم نیست؟ شناخت اجمالی لازم هست، برای شناخت تفصیلی این ضرورتی ندارد. بالاخره باید بداند چه کسی طلاق داده می شود و صیغه طلاق چه زنی را این استماع می کند. با اشاره مثلا مطلق با اشاره مطلقه را تعیین می کند، همین مقدار کافی است در استماع طلاق و شهادت، این کفایت. منظور شناخت تفصیلی و اینجا هویت او را بشناسد این ضرورتی ندارد.
شناخت
در شاهد هم شاهد ها را میگیم دیگه، شاهد ها
مطلق را بشناسد
مطلقه را، بله. چه کسی؟
نه من میگم که الان این مطلق شاهد را بشناسد، لازمه
بشناسد، عدالت او را باید بداند دیگه،
در حد احراز
عدالت. الان اینا میخوام، بله، در حد احراز عدالت، چه این شخص بلان چه هویتش را نمیشناسد ولی مردم میگویند که این عادل هست، این کفایت میکنه. و حضور همزمان اینها لازم هست، ولی یکی شهادت بده شاهد باشد دیگری بعد از او بیاید شاهد بشود، چون شهادت عدلی اینجا هم اتحاد زمانی شرط است هم اتحاد مکانی، در یه مکان باید شاهد بشوند و در یک زمان شاهد بشوند. علت تعاقب باشد این کفایت نمی کند. قومون یسمعون کلامه اون جایی را شامل است اینا مجتمعن و متفقن در مجلس طلاق حضور داشته باشند، مقارنت زمانی و مکانی و الا اثری نخواهد داشت. یه بحثی که در شاهدها هست این است که این شاهدها اولا باید مرد باشند، شاهد در طلاق مرد باید باشد، در همین ماده 11-33 گفته مرد میتواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق بر بر این 33-34 طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لاگل دو نفر مرد عادل، این شاهدها باید مرد باشند. شهادت زنان اینجا کفایت نمی کند، نه به صورت استقلالی و نه به صورت انضمامی. شهادت زنان در باب شهادت ملاحظه کردید در مسائل مالی هست، در مسائل مالی قبول می شود اما در غیر مسائل مالی قبول نمی شود. اینجا همین چنین است، روایات مستفیضه است از ائمه علیهم السلام که در اینجا نقل شده است شاید سختگیری به خاطر این است که شهر نمیخواهد بله به آسانی و به سهولت مرد زنش را طلاق بدهد. این سختگیری هایی میکند که بلکه این طلاق صورت نگیرد و طلاق تحقق پیدا نکند. و شرط دوم شاهد هایی نسینا باید عادل باشند. آیه شریفه هم عدالت را گفته است دیگه در سوره طلاق آیه دوم و اشهدو ذوی عدل منکم، دو نفری که عادل هستند. ولی بحث در این است که این عدالت چه عدالتی است؟ همین را بحث میکنیم. آیا عدالت واقعی هست یا عدالت ظاهری هست؟ خب حالا این چه ثمره‌ای دارد؟ حالا قبل از آن چیز واقعی یا ظاهری؟ ثمره‌اش اون جای ظاهری می‌شود که مرد زنش را طلاق بدهد. بعد این کشف که این شاهدها عادل نبودند، فاسق بودند. اگر عدالت واقعی را شرط بدانیم این طلاق باطل است، چون این کشف که طلاق درست نبود. اما اگر عدالت ظاهری را شرط بدانیم این طلاق درست بوده است، چون در ظاهر اینا عادل بودند، در ظاهر عادل بودند. همین حسن ظاهر کفایت میکند در اینکه طلاق نزد اونها صیغه طلاق اجرا بشود و طلاق انجام بگیرد. پس یه بحث اینه چه آیا عدالت ظاهری یا عدالت واقعی. این در باب نماز جماعت هم است دیگه. امام جماعت میگن عادل باشد، آیا منظور عدالت واقعی از عدالت واقعی باشد؟ چه کار خیلی سخت میشود اگر بعدن کشف بشود این فاقد صفت عدالت بوده است، اون نمازها باید اعاده بشود. اما عدالت ظاهری باشد این کافی است. خب عدالت بالاخره یه ملکه است که انسان را حفظ میکند از اینکه تعمدن معاصی را مرتکب بشود، گناهان کبیره را. حالا بعضی عدالت را اینطور معنا کردن، بعضی هم گفتن که نه، اون عدالتی که انسان را از معاصی کبیره باز میدارد اون مرتبه عالی عدالت است. بله مرتبه عالی عدالت اینه. ولی بعضی ها گفتن که همون عدالت حسن ظاهر است. عدالت حسن ظاهر است. ما یه چیز بدی از اون ندیده ایم، نشنیده ایم. همین کفایت. عدالت را به حسن ظاهر. حسن ظاهر یعنی چه؟ یعنی عدم علم به معصیت این شخص. برای این چه فی‌الواقع این اهل معصیت است، ولی من علم به معصیت و این چون گناه را مرتکب می شود ندارم. و این نظر مرحوم شیخ طوسی است که خیلی از فقها هم از ایشون تبعیت کردند. همین چه شخص شاهد را بله بداند که اهل معصیت نیست، یعنی حسن ظاهر کافی است. اصلا بعضی از این هم پایین تر آمدند، گفتن چه عدالت یعنی مسلمان بودن. این چه خیلی آسان می شود دیگه، ولی هیچ مشکلی پیدا نمی شود در پیدا کردن شخص عادل. پس سه نظر شد دیگه. عدالت چیست؟ عدالت حالت نفسانیه باعثتون علی ملازمت تقوا مانعتون عن ارتکاب الکبائر بل و سغائر علل اقوا. مشهور همین را گفتن که اون حالت نفسانی که او را از ارتکاب معاصی کبیره و از اصرار بر گناهان صغیره باز دارد و نگه دارد. در مقابل این دو تا نظریه است، یکی حسن ظاهر هست که بگویم حسن ظاهر کافی است. حسن ظاهر هم از چرا حاصل می شود؟ از عدم علم شخص به معصیت. چون من معصیت او را نمی دانم، هم مزانی که او معصیت می کند یا نمی کند. بعضی ها گفتن چه مثل مرحوم شیخ طوسی بشه، شیخ طوسی اینم نسبت داده شده، چه هم مسلمان بودن و اهل سنت هم عدالت را به این معنا میگیرن، عدالت به معنای هم مسلمان، هم چه شخص مسلمان باشد ولی این شفایت میکند. در نظر متعلق باید عادل باشد دیگه، در نظر متعلق، چون متعلق باید شاهد
بگه، در حالی چی بایش گناهکار در حالی تبکه ازم منزل
ولی گناهکار نیست، این را نمیشه گناهکار، این از باب اختلاف در اجتهاد است یا اختلاف در مثلا نمیشه او را به خاطر این فعلش غیر عادل دانست، حجت شرعی دارد دیگه. کسی که بر اساس حجت شرعی عمل میکند این چه معصیتی را مرتکب نشده، ولی اون چه از نظر من حجت نیست، حالا از نظر من اجتهادن یا انتقلیدن این حجت نیست، ولی حجت نبودن بعد نزد من دلیل نمیشود چه اون گناه میکنه. حالا شما میگه در صورت شک اصالت صحه را باید جاری کنید، اینجا چه اصلا شک نمی کنید، یقین دارید چون بر اساس حجت شرعی. خب
سالی برعکس این تصور حساب نیستم نه چون من نظرم ده حرام ده
بارم.
نه من نظرم ده یاخسیش ده آقا مرزعه حرام بیدی و تب که ایده همان نظر ده جدی فام جدی ولی من مثلا مرزعه هم اشکال
بیدی، اونم صحت این دل حامل هست. صحت سه جور است دیگه، صحت واقعی، صحت این دل حامل که من حمل می کنم فعل او را بر صحت، صحت این دل فاعل اون شخصی که این را انجام می دهد، بله آیا نزد او صحیح بوده یا نه. اونی که در قاعده صحت گفتن این است صحت واقعی است، یعنی ما در صورت شک باید فعل او را بر صحت واقعی حمل کنیم، اما این در صورت شکه. برای شما هم فرماد چه من میدانم چه مرجع او این را حرام میداند
ولی
حرام نمیداند. خب اگر مرجع او حرام میداند پس نزد من اون شخص معصیتکار است دیگه، چون برخلاف نظر مرجعش یا برخلاف نظر اجتهادی خودش عمل کرد، پس این نزد من عادل نیست با توجه به اون تقلید یا اجتهادی که از او سراغ دارد. خب آیا عدالت، پس عدالت سه تا معنا بران شد، عدالت ظاهری کافی هست یا عدالت واقعی؟ مشهور عدالت را به معنای اول گرفتن، نه چه ملکه چه انسان را از گناهان، اما در این چای ظاهری کفایت می کند یا باید واقعی باشد، گونه ظاهری کافی است، عدالت ظاهری این کفایت می کند و چون لازمه مشروط بودن عدالت واقعی، بگویم که نه در نماز جماعت در طلاق عدالت واقعی شرط است، این تکلیف مال آیوتاق می شود، ما بگوییم عدالت واقعی شرط است، این تکلیف مال آیوتاقه. چرا؟ چون من از کجا علم پیدا کنم به عدالت واقعی؟ واقعا مشکل است دیگه، انسان از کجا علم پیدا کند چی؟ این واقعا عادله و یه لازمه یه فاسدی هم دارد، مثلا در باب طلاق، در باب طلاق حالا در نماز میگیم نهایتش نسیه عاده میکنه، اما در باب طلاق یه توابع فاسدی دارد، اون توابع فاسدش این است که اگر این زن طلاق داده شده بر اساس عدالت ظاهری طلاق داره، این برود با یه مرد دیگر ازدواج بکند، اگر عدالت واقعی شرط باشد بگویم ازدواجم باطل است دیگه، چون طلاق باطل بوده، این با زنی که شوهردار بوده است ازدواج نموده است. یعنی ما میدانیم این اصلا نظام ازدواج و طلاق را به هم میزند. یعنی مشقت مشقتی نیست که انسان بتواند زیر بارش برود، مخصوصا در بعضی از موارد. چه از کردم دیگه، این رفته بعد از سفری شدن ازدواج نموده، حالا بگوییم که طلاق تو باطل بوده است. چرا؟ چون شاهدها عادل نبوده و از این ازدواج هم باطله. این فرزندانی که به دنیا آمدن اینا هم خب بلد شبه می شوند. و ما می دانیم که اسلام یه چیزی که توابعی مثل چنین توابعی پیش بیاید اسلام را نمی پذیرد و اون را رد می کند. بله، اونجایی که این سوال مطرح می شود، مرحوم علامه حلی هم در قواعد الاحکام تصریح کردند که عدالت ظاهری کافی است، عدالت ظاهری کافی است. اما اگر نه، شخص طلاق دهنده یعنی مطلق بداند این دو شاهدی که در محکمه یا در مجلس طلاق حاضر شده اند، این دو تا شاهد فاسق هستند ولو نزد دیگران ظاهر العدل هستند. همه اینا را عادل می دانند، همه اینا را امام می دانند، ولی شخص طلاق دهنده حالا یا خودش یا وکیلش بله می داند چینا عادل نیستن. ببینید مرحوم علامه حلی گفته چه عدالت ظاهری کافی است، اما اگر عدالت ظاهری اینطور باشد که این در ناس عدالت ظاهری هست ولی این در متعلق این فاسق هست، حسن ظاهر را ندارد، از زندگی مثلا شخصی او با خبر هست، خب اینجا گفته صحیح نیست. ولو همه هم عادل بدانن این صحیح نیست. خب این وقت قول تفصیل نمی شود، قول به تفصیل در مسئله نمی شود. بگویم بله عدالت ظاهری کافی هست در مواردی که این در متعلق این ظاهر العدل باشد، نه این در ناز. اما اگر برعکس باشد نه، صحیح نیست. این قول به عدالت ظاهری است. به این که عدالت ظاهری چه به معنای همون حسن ظاهر است، این کفایت می کند. اما اینجا عدالت ظاهری برای مطلق احراز نشده، برای مردم احراز شده، اونا میتونن طلاق بدن زن خودشون، ولی این نمیتواند، برای این احراز نشده. یعنی عرضم این است که این نظر سوم نمیشود در مسئله. بگویم عدالت واقعی، عدالت ظاهری، قول سومم عدالت ظاهری مجر اونجایی که مردم عادل بدانن ولی این عادل نداند. نه، این همون کفایت عدالت ظاهری هست و حسن ظاهر کفایت می کند. این به اصطلاح مکمل نظر مشهور است، نه چه در مقابل نظر مشهور باشد. خب اگر این باشد بله، بله دیگه نظر مشهور همینه، نظر مشهور و در سایر موارد هم، در سایر موارد هم عدالت ظاهری را در نماز جماعت. شما یه شهری میرید مثلا امام جماعت را نمیشناد، و هم حسن ظاهری که بر اساس هم مردم به او اقتدا میکنند. بله دیگه ادعای متنابهی اقتدا میکنند. بله، البته اونجایی که این عدالت ظاهری احراز بشود، بعضا احراز نمیشود. مثلا در بین راه یه نفر نماز میخواد، مردم هم به او اقتدا میکنه، خب ما نمیدانیم چه فردا قطردن شده و نکرده، ولی یه امام جماعت ثابتی هست اونجا. یا مثلا در ترمینال ها، در فرودگاه ها، نمیدونم در اینها هم احراز مشکل هست، چون اونایی که اقتدا میکنن خب ما نمیدانیم چه، اونا هم نمیشناسن، اونا هم شناختی نسبت کنن. من جان چه بگم، همین چه مهمم بودن، این دلیل بر عدالت هست. الا ما ثبت خلافه، چه الان تخصیص اکثر لازم میاد.
تخصیص اکثر.
خب در این ماده 11-34 عادل را گفته، دو نفر مرد عادل، اما الان ظاهری هست یا واقعی هست با توجه به مطالبی که گفته شد همون عدالت ظاهری مراد است نه عدالت واقعی. خب این هم راجع به این مسئله. مسئله بعدی خصوصی به وقت تشرف دیدم چون سرفست جدید جلب دید واردن کتاب عوض لیفلر و آقای محقق دامادن کتاب معرفی لیفلر به عنوان متن آموزشی اونو دلیل کارشناسته دو قسمت نکاهن اخدوخ بشیرم اونان اخدوخ دار وارد دو دار قسمت طلاق نه یتشمدی ولی یو ایلا منان اخوان شده مطالبه دیریب دولای من تشتر ایلم یا او فکر و حقوق سوسی الان طلاق فکر حقوق سوسی قباخشنده دوی دوی اندلیب لا چهار اینده بی برنامه وزید لمن بیمیم چه شماره لا بستم تفاوتو بی ای اخودو این بی تزه سرفستی چی یلیب لا حقوق سوسی یک بی ایده حقوق سوسی دو جنه بی ایده بله سه نکاح ده چهار طلاق ده
شما اصلا میدنه بی برنامه تشوره کلن نظامه جذب عمومی مواد امتحانش جویبسوزن دیگه چمه نه منه هیده امتحانه.
یکی از شرایطی که در صیغه طلاق هست منجز بودن صیغه طلاق ماده 11-35 طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل هست. معلق به شرط را گفتی ولی در اینجا مراد شرط اهم است از شرط و صفت، چون شرط محتمل الوقوع هست ولی صفت چیه؟ قطعی الوقوع هست. مثلا میگه انت طالق اینجا ازیدون، انت طالق این دخلت تال، این شرط هست دیگه که ممکنه وقوع هست و احتمال هم این هست. یعنی وقوع و عدم وقوع اش علی السویه هست. اما صفت که طلاق را برای معلق میکنه قطعی الوقوع هست، انت طالق این طلعت الشمس این قطعی هست، بله. یا این دخلت اللی، این دخل اللی. یا اینجا در ماده 11-35 این شرط، اون شرط مصطلح هست. اینجا نه، منظور از شرط عامه، یعنی چیزی که صیغه طلاق برای معلق می شود دیگه، چه صفت باشد چه شرط باشد، ممکن الوقوع باشد یا قطعی الوقوع باشد، هر دو را شامل می شود. حالا تعلیق را در بیع و در سایر وقوع گرچه بعضی ها گفتن باطل است و عقد باطل می شود، مثلا اونجایی که تعلیق در انشا باشد و تعلیق در منشا را گفتن عیبی ندارد، اما تعلیق در انشا باشد در بی هم گفتن باطله. اما در بله نه باطل نیست، مرحوم مغنی هم گفتن دیگه باطل نیست، تعلیق موجب بطلان نمی شود، دلایلش را اونجا خوندی. اما در طلاق تقریبا اتفاقی است، چون طلاق فرق میکند با سایر عقود و ایگاد. اینجا محدودیت شرعی هست، ما اینجا غرض شارع را میدانیم که شارع نمیخواهد راسته این زن و مردی که ازدواج کرده اند امر اینها به طلاق منجر، یعنی سختگیری در طلاق بیشتر است. با ادنا بهانه ای ما می توانم بگم که این طلاق در واجد شرایط نبوده است و یکی از اونها هم همینه که طلاق معلق بشود. وقتی معلق شد این متیقن از طلاقی که ازاله قید نکاح را می کند طلاق منجز است. یعنی ما شکم بکنیم اینجا استصحاب جاری است، استصحاب زوجیت جاری می شود. ولذا طلاق باید مرجز باشد. مطابق بحثی که از این است، آیا طلاق را به شرایط صحت معلق کند؟ این چطور؟ طلاق را به شرایط صحت. میگه انت طالق اجر در طهر باشی، انت طالق اجر حائض نباشی. اون شرایطی که برای، یا انت طالق اجر این شاهدها عادل باشند، اینا شرایطی است که گفته هم نشود این طلاق به اونها معلق است دیگه، تعلیق واقعی است.
ها شرط غیر مفیده
دیگه بودن. نه ببینیم غیر مفید هم باشد، ببینیم ضرر به طلاق میرساند یا نه. این دو صورت دارد. ببینید یه صورتش این است، این را معلق به شرایط صحت می کند و این یقین دارد این شرایط صحت وجود دارد. این در ظاهر تعلیق است، در واقع تعلیق نیست. این مرد از حال زنش با خبر است در طهره، میگه انت طالق اگر در طهره باشی، می داند در طهره. اینجا تعلیق صوری و ظاهری است، در واقع تعلیقی وجود ندارد، این مفتل نیست. اما اگر نه بیاید این طلاق را معلق کند به شرایط صحت، شرایط صحتی که بودن اونها را نمیداند، مثلا نمیداند این شرایط هستند یا نیستند، خب این مثل سایر شرایط میشود دیگه. بالاخره این تعلیق با اون تنجیزی که میگیم شرط صحت طلاق منافات و ناسازگاری، حالت تردید دارد، نمیداند این واقعا پاک یا پاک نیست، پس نمیداند این ایگا، این انت طالق بینونت را ایجاد میکند، بینونت با این انشا حاصل میشود یا نمیشود. از این جهت این شرایط صحتی که علم به وجود اونها نیست، تعلیق به اونها موجب تردید خواهد بود. بلان هم صحیح نیست، تردید باشد صحیح نیست. در سایر موارد هم تعلیق صحیح باشد، اینجا گفتن چه صحیح نیست. بعضی از این مواد را چون جلساتی که بخوندیم اونا را تکرار نمی کنیم، مثل ماده 11-36 چه طلاق دهنده باید بالغ، عاقل و قاصد و مختار باشد، اینا مفصلا بحث شد. بعد ماده 11-37 اینم بررسی شد، ولی یه مجنون دائمی میتواند در صورت مصلحت مولا علیه زن او را طلاق بدهد. ولی گفتیم ولی مجنون ولایت در طلاق دارد، ولی ولی صغیر ولایت در طلاق ندارد. بس 11-38 وکالت در طلاق اینم باز خونده شد، ممکن است صیغه طلاق را به توسط وکیل اجرا رو بکنه. و این بحث هم باز مطرح شد که آیا می شود خود زوج را وکیل نمود یا نه. چه برهم مغنیه و عده زیادی از فقها می گفتند که نه، نمی شود، این شرط خلاف شرعه. ولی گفتیم نه، فقهای متأخر پذیرفتند، قانون همینجا پذیرفته است. ماده 11-39 در مورد عقد منقطع هست، انحلال عقد منقطع، که طلاق مخصوص عقد دائم هست و زن منقطع به انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود. یعنی یکی از شرایط طلاق عقد دائم است، عقد دائم نباشد طلاقی نیست. مسئله اجماعی از نصوص بر این دلالت می کند. روایتی که از امام صادق علیه السلام نقل شده، چه سوال می کند آیا زوجه منقطع بدون طلاق جدا می شود یا نه؟ حضرت فرمودند با بذل مدت یا انقضای آن جدا می شود و نکاح خاتمه پیدا می کند. خب حالا در مورد بذل مدت، زوج هر وقت بخواهد مدت را میتونه به زوجه بذل کند، یعنی او را بری کند. از هر زمانی که بذل مدت میکند، از همون زمان عده او شروع میشود. عده لازم نیست که اون زمان سپری بشه، مثلا 6 ماه بوده، 1 سال بوده، بگوییم بعد از 1 سال باید عده نگه بدارد. نه، اگر در کمتر از اون هم بذل مدت بکند، از اون زمانی که مدت بذل میشود این میتواند عده نگه بدارد. این بذل و ابرا، عنوان دیگرش ابرا هست دیگه، یعنی او را ابرا میکند، چون ذمه و اشتغال یافته نسبت به زوج، وظایف در مقابل زوج را باید انجام بدهد. حالا زوج میآید ابرا میکند، بذل میکند. بچه ابرا شد، ابرا از ایگاعات هست. بچه ایگاع شد دیگه قبول لازم نیست، بلکه اون چه زوجه قبول نکند. چون ایگاع هست، در ایگاعات قبول لازم نیست و منجزن هم باید واقع بشود. همطوره که طلاق از ایگاعات هست، منجزن باید واقع بشود. این هم از ایگاعات هست، بذل از ایگاعات هست، منجزن. مثلا بگوید من تو را ابرا کردم یا مدت را به تو بخشیدم به شرط این که با دشمن من ازدواج نکنی، با فلانی. بعد از جدا شدن از من، بعد از بله ارتفاع زوجیت، با فلانی ازدواج نکنی. این باطل می شود دیگه، ایگاء معلقه. این ایگاء چه ابرا هست در ضمن عقدم درسته، این را در ضمن عقد به عنوان شرط ضمن، مثلا یه معامله می کند با زوجه، با این زوج معامله می کند، ولی حالا بی یا سول یا هر عقدی، در ضمن آن شرط می کند به شرط این چه اون مدت را به من ببخشه. این شرط به صورت شرط ضمن العقد باشد، به صورت به ابرا کنی اگر اینطور بگوید شرط فعل می شود. اگر بگوید بله من آزاد باشم، آزاد باشم، یا کلماتی که از این قبیل است، این شرط نتیجه می شود دیگه. هر دو صحیح، هم به صورت شرط فعل صحیح، هم به صورت شرط نتیجه صحیح، هم اون عقد صحیح و هم اون شرطی که در ضمن آن شده است صحیح. و اینجا بله هر مشروطون له می تواند مشروطون علیه را الزام کند و از دادگاه بخواهد الزام و اجبار مشروطون علیه را بر اون شرط. حالا این شرط شده، زوج نمی بخشد، ابرا نمی کند، زوجه می تواند از دادگاه درخواست بکند الزام زوج را. و در صورتی که زوج امتناع بکند، خود حاکم، همونطور که طلاق حاکم داریم، ابراء حاکم هم هست دیگه، حاکم او را ابراء می کند و مدت را به او می بخشد و در نتیجه او می تواند بعد از سپری شدن عده با شخص دیگر ازدواج بکند. تا این بحث هست، اگر این شرط بکند بله در ضمن عقد یا در غیر ضمن شرط میکند، میگه من میبخشم به شرط اینکه مثلا با فلانی ازدواج نکنی، حالا این رفت با فلانی ازدواج کرد، شرط حاصل نشد دیگه، آیا این ایگا و این ابرا باطل میشود یا نه؟ علی ظاهر باطل نمیشود، بله حاکم میتواند او را الزام کند برای این چه این شرط را این عمل کند، یعنی با فلانی ازدواج نکند، اما رفت ازدواج کرد، بگویم نه دیگه، این زوجیت برمیگردد، این ابرایی که شده است، این مدتی که بخشیده شده است دوباره برمیگردد. مثلا در شرط نکاح هم اینجوریه، در شرط در نکاح شرط میکند که به شرط این چه بله با فلانی ها رفت آمد نکنی، خب حالا رفت با فلانی ها رفت آمد کرد، نکاح باطل میشود؟ نکاح چه باطل نمیشود، میتونه از حاکم درخواست کند الزام زوج را که زوج به شرطی که به آن پایبند شده است عمل کند، ولی موجب بطلان نمی شود. و آخر نکته در بحث این هلال عقد منقطه این است، آیا ولی صغیر می تواند مدت زوجه منقطه او را بذل کند؟ ولی صغیر، زوجه این صغیر زوجه منقطه هست، خود صغیر چه نمی تواند بذل مدت کند؟ آیا ولی او می تواند یا نه؟ اینجا هم اکثر فقها گفتند که اگر مصلحت و غبطه مولا علیه باشد می تواند آره مدت را به او ببخشد. این ماده 1140 چه شرایط مطلقه هست، اینا خونده شده دیگه، طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست، مجرد این چه جلسه قبلی خوندیم، زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد، چه در 3 صورت گفتیم صحیح است طلاق در حال 1141 هم طلاق در طهر مواقعه هست چه گفتیم صحیح نیست، مجرد این چه زن یائسه یا حامله باشد، زن یائسه یا حامله در حال حیض هم می شود او را طلاق داد، در حال طهر مواقعه هم می شود او را طلاق داد. و ماده 1142 اینا رو خوندیم ها جلسه قبل، 1142 هم طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی شود و وقتی صحیح است که از تاریخ آخر نزدیکی با زن 3 ماه گذشته باشد، با جلسه قبلی توضیح داده شد. تا می رسیم به اقسام طلاق، طلاق خلو و مبارات ان شاء الله سبحانه و تعالی صلی الله علیه و آله سیدنا محمد آله طاهر.
شما فرمایش آن رسول تعالی بودن نظر بزن اشتباه در نمید.